السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هو خير ناصر من وبرسلم السلام أتخذ في فمي. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما قبل از اینکه شروع کنیم یه چند تا دعا بکنیم برای دفع گرفتاری ها و پریشانی ها و هرچند حدیث کسا خودش به اندازه کافی دعا بود، برای اینکه تموم کنیم دعا رو برای استجابت همه دعای بزرگواران، هر که هر دعای خاص داره یه صلوات خط بفهم. ما صلی الله علیه. انشالله خداوند همه ما رو جز سربازان امام زمان و کسانی که در ظهرشون نقش دارن قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ما بحثمون سلام علیکم، حال شما خواهد، یه خوله دیر اومدی بشینین تا بعد. گفتیم که تعقیبات نماز عشاء خیلی نسبت داره با سه تا موضوع. دوستانی که فکر کنم این سوم جلسه ای که مربوط به تعقیبات نمازش سرسه دوفه میشه، چه بهم خوش گذاشت فکر کردم سوم میشه. گفتیم یکی، چون ما داریم تعقیبات رو دو دستگاه های علم بررسی میکنیم، گفتیم یکی نسبت داره به علم در سیر. علم در سیر اون وضعیتی از انسانی که سلوک میکنه، انسان سالکه الالله و به مقصد قیامت داره حرکت میکنه. و تو این سیرش مواجه میشه با اشخاص، اشیا، موضوعات و چیزهای مختلفی روبرو میشه، با خیلی چیزا، اشیا، اشخاص، مقاصد، امور، موضوعات. این تعقیبات داره میگه که این انسانی که در سیره چجوری میتونه اشیا رو یا اشخاص رو یا مقاصد یا امور یا هر چی دیگه رو بشناسه، این چگونگیه شناخت در سیر را به شما میگه. چرا اینجا بحث سیر رو مطرح میکنیم؟ به دلیل اینکه همون موضوعات به نوعی در حال تغییرند، هم خودمون فرد در حال تغییره. بستگی هم تداره به موضوعات، موضوعات ثابت تغییر نمی کنند، ولی اشخاص تغییر میکنن، اشیا تغییر میکنن، امور زندگی تغییر میکنه. چون سرکه میگیم یعنی رابطه ثابت و متغیر. گفتم یه اسم دیگه اش هم میتونیم بگیم که علم به اثر، که دلیلش هم مطرح کردیم، گفتیم انسان نمیتونه به چیزی شناخت پیدا کنه مگر به اثر اون. در واقع شناخته به اشیا، اشخاص، امور، موارد به وسیله اثری که از اونها ظاهر میشه. این هم گفتیم این دوتا خیلی کنار همند و تقریبا یکی هم هستن. چجوری ما میتونیم از آثار اشیا یا اشخاص به هویتشون یا به موضوع برامون باز بشه؟ نوع علمی که در انسان شکل میگیره نوعا، نه اینکه بگم همش، چون همش قطعا نیست، ولی به این ترتیبه. یعنی مثلا ما میخوام یه نفر رو بشناسیم، از طریق آثارش میشناسیم، حرف میزنه بهش ازش میفهمیم که این اعتقاداتش اینه، یه کاری میکنه میفهمیم میخواسته این کارو بکنه، نه آثارش. مقاصدم همینطور، شما مقاصدو به وسیله بروزات میشناسید، یه اثری داره میفهمید. و خب دلالت دادنهای به آثار خیلی در ما زیاده و اغلب اشتباهاتی هم که در زندگی داریم مربوطه به همین موضوع. اثرها رو، رابطه بین شی و اثر رو اشتباهی تشخیص میدیم، نمیتونیم دقیق تشخیص بدیم. اینم یعنی تو این منطقه، در این منطقه اغلب خطاهای انسان رو میاد و مثلا یه نفر یه کاری کرده، به جای این که یه چیزی رو بفهمیم یه چیزی دیگه برداشت کردیم. سوم، این چیزی که گفتیم در مورد این تعقیبات میخوایم بگیم، علم به نسبت هاست. شما چه بگین علم درسش، چه بگین به اثر، یا بگین در نسبت، در نسبت علم هایی که در نسبت یه چیزی به وجود میاد. مثلا شما میگین اینجا زمینه، میگیم از کجا فهمیدیم؟ میگین چون آسمون نبود گفتیم زمینه، در نسبت معلوم میشه. میگیم اینجا پایینه، میگیم از کجا فهمیدیم؟ چون بالا نبود، اینجا بالاه اینجا پایینه. میگیم پدره، میگیم از کجا؟ میگیم چون این فرزنده، خب پدرش دیگه. میگیم این فرزنده از کجا؟ میگیم خب این پدرشه دیگه، در نسبت. نسبت ها هند که ما رو دلالت میدن به شناخت ها، آگاهی در ما ایجاد میکنه. علم در نسبت ها یا در نسبت، که اینجا بحث مختصات موضوعات، اشیا، موارد مختلف پیش میاد. میگیم این زنه، میگیم که چرا زنه؟ چون مرد نیست دیگه. این مرده، چرا مرده؟ خب چون زن نیست. بعد میگیم این خصوصیاتش خصوصیات مردان است، چرا؟ چون که خصوصیاتش زنانه. بعد میریم تحقیق میکنیم میبینیم که کدوم چه خصوصیات دارن در نسبت. و نه که ریاضیدانن خیلی علم در نسبت رو خیلی خوب میشناسن، بهشون میگن معادله یه مجهولی حل کنی، در نسبت هم میتونن معادله های یک مجهولی رو حل کن، معادله های مختلف رو میتونن با نسبت سنجی ها حل کنه. اصلا ریاضی بخش عمدش چیه؟ نسبت هاست و به تبعش بقیه شناختی هم که انسان پیدا میکنه در نسبت. به همین دلیل اگه انسان به نحوی حافظش رو از دست بده، خیلی از علماش چی میشه؟ از بمیر. حالا شما فکر کنید یه نفر اسم خودش یادش بره، همین یه قلم فقط، همین یه دونه کار مونده که یه نفر حتی یه فراموشی داشته باشه. چون وقتی اسم خودش یا خودش هویت خودش رو فراموش کنه، وقتی هویت خودش رو فراموش کنه نفهمه که کی با باشه، یعنی که مامانشه، خونهشون کجاست. البته ممکنه شما بگین اسمش یادش رفته ولی میدونه که مثلا کجا زندگی میکنه. آره، ولی به هر حال همه چیز به نسبت من دیگه، خونه من، نمیدونم وسایل من، این منه که یادش بره دیگه، مثل نخ تسبیه، اینا قوامی نداره. اینا در نسبت انسان نمیدونه که خیلی چیزا رو بر در نسبت هم یاد گرفت. همین دلیل افرادی که دوچار فراموش میشن یه بخشی از علمشون رو از دست میدن. و یعنی این ساختار این علم طوریه که خیلی متکیه به حافظه، خیلی متکیه به در سیر دیگه، در سیر به اثر دیگه، در اثر متوجه به اثر. حالا به هر حال ما تعقیبات نماز عشا رو داریم برای شناخته همچین علمی، میخوایم مختصات همچین علمی رو در بیاریم. ممکنه یکی بگه مگه میشه که شما از یه دعایی مختصات یه علم رو در بیاریم؟ مگه الکیه؟ نه الکی نیست، ولی اون دعای خیلی دعای معظمیه، الکی نیست. اتفاقا همه حرفایی که ما داریم میزنیم اینه که مثلا هر کدوم از تعقیبات حضرت صدیقه طاهره یه دستگاه علمی رو داره نشون میده. شما 5 تا دستگاه علمی متمایزه دارید میبینید که هر کدوم یه جایگاهی دارن، هر کدوم یه جایگاهی دارن و این 5 تا با هم تو ساختار انسان دارن کار میکنن و نشناختن یکی معادله نقص در زندگی انسانه. و اینکه انسان مثلا اگه اینو نشناسه به فناوری، تکنولوژی، به تخصصهای رایج در زندگی انسان، انسان دست پیدا نمیکنه، طبیب نمیشه، پزشک نمیشه، نمیتونه مسائل خودش رو تأمین کنه، نمیتونه نون خوب بپزه، نمیتونه آشپزی خوب بکنه. این وابسته به همچین علمیه. به هر حال شما وقتی آشپزی میکنی برای اینکه بفهمید خوب میشه یا نه از مزهش میفهمید دیگه. شما فکر کنید یه نفر رو مزه ازش بگیرن که طعم نتونه بچشه دیگه، یه بخشی از علمش چی میشه؟ مرخص میشه. یکی از حواس فرد از کار بیفته، یه بخشی از علم درش دیگه اون نمیتونه یه سری کارهای انجام بده. حتی مثلا فکر کنین مزه داره، جا شور یا شیرینی عوض بشه یا عوض نشه، یکیش تعطیل بشه یا نداشته باشه، دیگه هر کدوم یه درد سریش طرف یه چیز ترشی رو شیرین فکر میکنه، یه چیز شیرین رو ترش فکر میکنه. این علمش، خاصیت علمش اینطوریه. من توضیح واضحات میدم به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه تا خود این مختصات علم و نیاز به این علم برای آدم جا نیفته، صحبت کردم پیرامون اون خیلی وجهی نداره. مثلا حالا که چی؟ شما مثلا میخواین راجع به یه چیزی بگین که ما خودمون داریم یاد میگیریم؟ نه، میخواین بگیم که فرایند یادگیری علم در سیر، علم به اثر، علم در واقع به نسبت یا در نسبت ها رو تو این دعا میخواییم استخراج کنیم و مؤلفه هاشو در بیاریم. البته اگه بتونیم واقعا کار بزرگی کردیم، نتونستیم هم اهدل حسنه، یعنی دیگه سعی خودمونو کردیم نشد، ولی اگه بشه چی میشه. چون چرا میگیم نسبت؟ چون سیر و اثر به طور طبیعی نسبت میاره. شما نسبتتون با اشیا، نسبتتون با خدا، نسبتتون با این، نسبتتون با اون، یعنی به طور طبیعی این همه مؤلفه هاش یکی میشه. یعنی چه بگین علم درس سیر، چه بگین علم به اثر، چه بگین علم به نسبت. خود این که شما یه همچین چیزی رو قبول کنید و بپذیرید و بفهمید خیلی نکته است. یعنی همین آدم بفهمه خیلی نکته است. علتش اینه که انسان دستشون رو نمی‌کنه، دست و پا میزنه برای این که یه شناختی نسبت به یه چیزی پیدا کنه. مثلا من میخوام نقش خودم رو در یه جایی بفهمم، شما باید از این علم استفاده کنی. من دانشجو هم میخوام نقش خودم رو تو جامعه بفهمم. من پزشکم میخوام نقش خودم بفهمم. نه اصلا من مادرم، نه من دخترم، من نه پسرم، یه چیزی هستم، من یه شیئم، نه اصلا من مخلوقم، یه چیزیم، یا یه عنوانی دارم، یا شیئم، یا نه برای یه کاری میخوام بکنم، مثلا میخوام یه مطالعهی بکنم، نه اصلا میخوام برنامه ریزی بکنم، نه من اصلا میخوام یه مسافرت برم. خب میگیم کاری ندارم، میریم استخاره میکنیم. نه شوخی نکنین، نمیخوایم استخاره کنیم، میخوایم شناخت پیدا کنیم، میخوایم ببینیم اون سفر رو بریم یا نه، میخوام هجرت کنم، میخوام این شهری برم، یه تصمیم مهمی میخوام بگیرم. اینا همه در زله این علمه، در واقع علم. شما باید بدونید که وقتی نیازمند چی هستین، باید تو کدوم دستگاه مختصات خودتون رو حاضر ببینید. شما برای شناخت هر چیزی دور و بر خودتون و هر تصمیمی، برای انجام دادن هر کاری، برای تعیین هر وظیفه‌ای، برای تعیین هر نقشی، برای تعیین هر رابطه‌ای، برای هر داد و ستدی و و و و و نیاز به این علم دارین. برای اسمشو میگن حل مسئله، دیدیو میگن برای حل مسئله، خیلی دیدین شیک حرف میزنن خیلی ها. برای حل مسئله های زندگی احتیاج به یه همچین چیز. خب اسم اینا روش میگیم علم در سر، علم اثر، علم در نسبت. هر کدوم اینا در واقع یه حرفن، ولی از سه تا زاویه‌ان. حالا ممکنه بعضی ها یکشا خوب بفهمن، اون یکشا خیلی خوب نفهمن. حالا دیگه به هر حال شما بدونین هر سه تاشو میتونین برین، فقط اصطلاحات اینا متفاوت میشه، یه خورده سخت و راحت میشه، یه خورده فلسفی میشه، یه خورده به عرف نزدیک میشه. وقتی شما علم در سیر میگین راحت قابل فهمه، به شرط این که انسان خودشو سالک بتونه ببینه، در حرکت ببینه. وقتی میگین به اثر، وقتی که به نشانه ها خیلی توجه داره، نشانه شناسی خیلی خوبه، اهل سوره فلقه، فلقه دیگه، فلق نشانه شناسی، طلوع اثر، این علم به اثره، اون طلوع اثره، فلق، علم به فلق رو بهش میگن. این داریم راجع به این علم حرف زن. و در نسبت هم یه مقداریم میشه سوره توحید، کجا میشه؟ سوره توحید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد. خدا احده. خدا احده یعنی هیچ چیزی با او جمع نمیشه، هیچ نسبتی با هیچ کسی نداره، یه تک با هیچ چیزی جمع نمیشه، احده. منتها غیر او چیه؟ غیر احده پس یا یلده یا یولده یا کف داره، نسبت داره، کفش یا بالا دستش این چیز نسبتش یا نسبت به اون بالا یا هم ترازه یا اون پایین تره، سه حالت هم بیشتر نداره. توی این در نسبت میره تو سوره توحید و شبیه به مباحث فلسفی میشه و خیلی به پایینیه نمیام، بیشتر تو همون حالت درسه و نسبت به اثر دارم بحث میکنم. پس فایده این بحث علل قاعده کجاست؟ هیچی، هر جایی شما میخواین به شناختی برسین براتون مجهوله، علامت سواله، میخواین با جهاد علمی بهش برسین، از این طریق بایستی وارد بشین که این میشه مالی.
اینو هر کدومش رو جدا جدا در نظر بگیریم یا اینکه
با همه
تو دل همدیگه هستن؟
یعنی الان مؤلف الان اینو من میگم دیگه نمیگم دیگه. شما بدونی که همچین داستانی وجود داره، ولی اینکه در سر بگم به اثر بگم نسبت بگم ممکنه بعضی وقتا مثالایی رو بزنیم.
یعنی بستگی داره که اون موضوع رو از کدومی که از این ستا بخوایم ببینیم.
یعنی هر کی هم از الان که داریم صحبت میکنیم
میتونه
خودش رو بذاره توی اون جایگاه، مطلب با اون بره جلو. ولی اگه یکی بگه که خب فایده این بحثا چیه، شما دارین این بحثا رو انجام میدیم، میگیم خب همیشه علم و شناخت نسبت به اشیا و اشخاص برای انسان مهم بوده و اصلا انسان بدون علم نمیتونه هیچ کاری بکنه. که شما یه زمینه کشاورزی داری، میگی من میخوام چه بکارم، خب این باید برای این اساس بکاری. شما شغل میخوای انتخاب کنی برای اساس، میگی یعنی این قواعد اون شناخته به اون میده؟ بله به نظرم میده، هرچند که ما الان بیانمون در مقام اثباته. در مقام اثبات وقتی حرف میزنی تمام انرژیتو داری صرف میکنی که ثابت کنی که یه همچین چیزی هست، بنابراین داری استدلال میاری، اثبات میکنی، پس بنابراین ممکنه مهارتی حرف نزنیم، فقط داریم میگیم همین مقدار که میگیم تعقیبات نماز عشا ابعاد مختلفه، علم به اثر یا علم در سیر رو یا علم در نسبت رو به انسان ها آموزش میده و به انسان میگه که برای این که اشیا رو و اشخاص رو و روابط و اینا رو بشناسه چه مؤلفه هایی رو باید در نظر بگیره، چجوری باید به شناخت برسه. این خیلی مهمه، یعنی کل این کار تعقیبات نماز عشاء علم به اثر را یا علم در سیر را، شیوه علم به اثر را به فرد آموزش می‌دهد. این بحثیه که در واقع طرح بحثه، به قول معروف میگن صورت مسئله است. صورت مسئله ما دوستان میخوان پیگیری کنن اینه. خب یعنی اگه کسی یه جلسه، دو جلسه، سه جلسه نشست صحبت ها رو شنید، باید چه اتفاق بیفته؟ بایستی قدرتش در شناخت اشیا و اشخاص و وظایف خودش بیشتر بشه. حالا هرچند که بعض وقتا علم ثمرات عکس داره تو بعضی ها، قبلا میتونستم به یه شناختی برسم، الان چون قواعد و نصف نیمه یاد گرفته دیگه همون قبلیش هم نمیتونه.
ببخشید توی این تقسیم بندیه وقتی مثلا میگیم که اثر یا نسبت، داریم بر اساس یه مواجهه و یه ارتباط صحبت میکنیم، حالا با یه موضوع یا یه شی یا یه شخصی که قرار شناختی نسبت بهش اتفاق بیفته، و سیر انگار که میاد روی این سوار میشه، یعنی اینکه این موضوع رو دنبال دار میخواد بکنه. اون دوتا اثر و نسبت میان تو دل این سیره قرار میگیرن، یعنی سیر ادامه اون مواجهاندن و روبرو شدنه
که در واقع مادرش سیره.
بله،
مادر سیره، اثر و در واقع نسبت نتیجه سیر.
یعنی انگار که مثلا میخواییم بگیم که اون شناخته وقتی یعنی یه مواجهه لازم داره، یه نسبت برقرار کردن احتیاج داره و یه استمراری تا به مقصد برسه که شناخته.
بله، حالا بد نیست این سوره انشقاق رو همینجا میشه برای همین موضوع خون. میگن سوره انشقاق خیلی خوبه برای کسی که میخواد شاد زندگی کنه، برای انسان که میخواد شاد مسرور باشه میگن سوره انشقاق خیلی. این بسم الله الرحمن الرحیم، از السماء اون شقت و از نبل ربها و حقت. این اشاره داره وقتی که آسمان دیگه اون سیر خودش رو تموم کرد، و از الارض مدت، همینطور وقتی که زمین سیر خودش رو ادامه داد مدت شد، و القت ما فیها، یعنی در به نهایت خودش رسید و چی شد؟ القت فیها و تخلت، و شروع کرد از درون خودش ریختن بیرون. این انتهای سیر آسمان و زمین رو داره میگه، و از نتل ربها و حقت. پس سوره با چی شروع شد؟ با انتهای سیر آسمان و زمین. چرا آقا سیر آسمان و زمین رو مطرح؟ چون هرچی مخلوقه یا تو آسمانه یا تو زمینه، یعنی داره میگه سیر همه چی تموم شد، که نشانه قیامت. خیلی جالبه ها، خیلی این سوره عجیبه. یا ایها الانسان انک کادئون الی ربک کتن فملاقی. ان تو هم ای انسان بی تردید تو هم رونده ای، به سختی داری همینطور مراحل رو امتداد میدی تا اینکه به دیدار پروردگارت، ملاقات پروردگارت خواهی، یعنی در واقع فملاقی رو ملاقات کننده خواهی بود. فاما من اوتیه، اینجا فملاقی یلاقی نیست، ملاقیه اسم فاعله، زمان نداره. این مثل این که تو هر سیری ملاقاتی با پروردگار بوده، ولی یه ملاقات نهایی هم داره، چون میگه فعمل، یعنی هم ملاقی معنیه یلاقی رو داره، هم معنیه مزارعه رو داره، هم اسم فاعل رو داره. وقتی به آخر سیرش نگاه میکنیم میشه یلاقی، وقتی به ادامه سیرش میشیم میشه ملاقی. ولی خدا ملاقی گفت، ولی ادامش گفته که فاما منعوت، یعنی به نهایت سیر داره اشاره میکنه. منعوت یه کتاب او به یمینه، اون نهایت سیریه که انسان از عالم قبر اومده بیرون و بعد حساب کتابش هم دادند و کتابش دستشه. فسوف یحاسب حسابا یسیرا و ینقلب الی اهله مسرورا. و اما منعوت یه کتاب او ورا از زهره فسوف یدعو صبورا و یسلا سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا انه ظن ان لن یحور. او احساس میکرد که هیچ وقت حور نداره، حور نمیشه، حور نمیشه، یحور حور یه معنیه، میگن هیچ وقت باز نخواهد گشت. ولی اگه بخوایم معنی دقیق تری از حور بکنیم، بهش میگن که هیچ وقت سیر نداره، و سیرش مثلا به یه جایی ختم نمیشه، چون میگن که یکی از معنای حور مثل حوله، مثل حول، یعنی حول به معنی دوره یه چیزی زدنه. منتها یه دورش رو شهید دورن که آقای مصطفی میگن که حور به معنی خروج ان جریان الخارجی و رجوعه. حالا وقتی این دوتا رو جمع میکنیم با هم، یعنی اینکه از یه مرحله ای به یه مرحله ای دیگه بره و از اون قبلی خارج بشه، دیگه تو مرحله قبلی نباشه، از در واقع یه دورانی به یه دوران دیگه منتقل بشه. نمیش میگه این اینو زنن لن یهور، واسه فکر نمی کرد که در یه عالمی قرار بگیره که یه جور دیگه باشه، که دیگه مثلا این سیرش تموم شده باشه، دیگه اونجا سیر به این معنا نیست. هور در اینجا میشه اون محلی که سیر دیگه به این به پایان رسیده و نتیجهش هست. هرگز فکر نمی کرد که انلن یهور بلا اندرب به کانه بهی بسی را، خدا بهش بسیر بوده. فلا اقسمو به شفق، فلا اقسمو به شفق. شفق چرا؟ وقتی شفق میشه اون گوسفندایی که رفته بودن بیرون میفهمند که داره غروب میشه، چیکار میکنن؟ در واقع چون سرخی مغربه دیگه، احساس میکنن داره شب میشه، بدو 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 میرن توی آغولاشو که یه وقت نکنه شب بشه، اگه شب بشه چی میشه؟ گرگه خلاصه میاد سراغمون، میفهمه با حسش میفهمه که نباید شب بیرون باشه، خطرناک. خیلی حیوانات جالبن تو این قصه. حالا ما این سری بلوچستان که رفتیم یه سری بزرهای ارده بودن، نه احتیاجی به چیز نداشتن، چوپون هم نداشتن، غروبا که می شد خودشون سرشون رو هر جا بودن، هر جا می خواستن می رفتن، چیدم غروب هم که شد صاف می بدن تو خونه هر کی، اشتباهی هم نمی رفتن. خیلی جالب بود، عجب بزیای پاکستانی بودن، خیلی جالب بودن. خیلی نادره که یه انتظار جبه بعضی از حیوانات میگم، ولی بوز اینقدر شعور خیلی چیز عجیبه. یعنی تا این شروع میکنه خورشید کم رنگ شدن، این هر جا هست تنظیم میکنه که سر شب، یعنی مثلا اگه فاصله اون 3 ساعت مونده تا خونش، همون سرشو کچ میکنه، بستگی داره که این چقدر مونده. خیلی جالب، عجیبه. یعنی این آیه رو مشخص فلا اقسم به شفق و لیل و ما وسق، سوگم به شب. این شب اصلا کارش اینه که جمع میکنه همه رو، میاره تو خونه، هر کی رفته بیرون برمیگرده تو خونش. شب این طوریه، همه رو جمع میکنه. قسم به شب اصلا عجیبه این آیات. چی میخواد بگه؟ این سیر رو میخواد بگه، یعنی جا رفت حالا داره بر میگرده. بل لیله و ما وسق و القمر ازت تسق، سوگنده ما آنگاه که از در واقع به بدر کامل سوق پیدا میکنه، که این نشون میده که تفاوت هم وجود داره بین شبها، مثلا شبای مهتابی، شبای این سیر شب هم متفاوته. ولی قمر زد تسر، خب قسم به اینا، قسم به شفق، قسم به لیل، قسم به قمر. البته اولش میگه فلا اقسم، بعدش میگه ولی لیل ولی قمر نه ترکبون نه طبقن ان طبق، یعنی بی تردید شما در واقع ترجمه ها اینطوری میگن حالی را پس از حالی خواهید پیمود، میگن از یه مرحله به یه مرحله دیگه میرین. حالا از علامه یه چیزایی گفتن لازم نیست طبق و بالا بگیریم، میتونین کنار هم بگیرید که همین مرحله ای میشه، سیر مرحله ای میشه. طبقا طبق یعنی شما مسیر زندگیتون از همین طبق ان طبق وفق ان وفق یه مرحله به مرحله منطبق میشه به هم و میرین جلو. حالا معنای دقیق ترشو باید رفت دید که چیه، ولی نه ترکبان نه یعنی همین ترکیبی، یعنی اجزا جمع شده، یه اجزایی که وفق همن، شبیه همن، ولی توی عالم دیگه هم واقعا همینطوره. ما سال پیشمون با امسالمون وفق همه، روزا شباش طبقه ان طبقه، خب خیلی فرق میکنه سال پیشمون با سال بعدمون هم همینطور طبقه ان طبقه، یعنی یه طبقه، ولی خب طبقهش خیلی فرق میکنه چون سن ما متفاوت شده، متمایز شده، در هر حال ترکمون متمایز شده، مرحلمون تغییر کرده. لا ترکمون طبقه ان طبقه، یه انسان ممکنه 90 تا از این طبقه داشته باشه، 100 تا از این طبقه داشته باشه. ممکنه شما اینا سالی بگیرید، ممکنه دوره‌ای بگیرید، 6 تا از این طبقه داشته باشه ممکنه. به هر حال اینکه این عالم سیرورت داره و سیر داره، مرحله داره، حرکت داره، فصل داره، فصلش به اون فصل میرسه. شما پاییز چند تا پاییز تجربه کردین؟ بستگی داره چند سنتون چقدر باشه. این طبقه ان طبقه. فما لهم لا یؤمنون، چرا اینها به خدا اعتماد نمی کنن؟ مگه غیر اینه که خدا این عالم رو خلق کرده؟ مگه غیر اینه که دارن به سمت خدا حرکت می کنن؟ مگه غیر اینه که همه این نظام توسط خدا خلق شده و همه باید به سمت او برن؟ فما لهم لا یؤمنون، آخه چرا به خدا اعتماد نمی کنی؟ چرا به خدا ایمان نمیاری؟ چرا باورش نمی کنی؟ و از قرآن علیه مل قرآن لا یسجدون، سجده واجب نیست. از وقتی که قرآن قرائت میشه اینا سجده نمیکنن، خب چرا سجده نمیکنی؟ بل الذین کفروا یکذبون، نه تنها این کارو نمیکنن، بلکه اون الذین کفروا تکذیب میکنن. و الله اعلم به ما یون، و خدا داناتر از به آن چیزی که اونا در ظرف خودشون و آیه خودشون ذخیره میکنم. این و اگر، این مال این علمه، علمه و آ، یعنی در واقع علمه به اثر، علمه در سر، و آ داره، حافظه داره، حفظ داره، یعنی و اگر، نه و آ، و اگر، و اگر مربوطه به علم دارای حافظه است، علم دارای سیره. و لاعلم به ما یون، اون چیزی که ذخیره میشه. تمام واژه های این سوره سیریست، تمومش. فبشر هم به عذاب علیم، چرا آخه گفت بشر هم به عذاب علیم؟ مگه نه میخواد بگه که اینا ساختار سیرشون به خیال خودشون تو مسیر خوبی قرار داره؟ نه اینجوری نیست. فبشر هم به عذاب علیم، کنایه تنه مسیری که تو میبینی، ره که تو میری، که الذین کفروست که تو داری در خودت یه سری چیزای منفی رو میپرورونی، تهش عذابه. الا الذين امنوا و عملوا الصالحات، مثل ول اصل الانسان لفی خسره، مگر کسی که تو سیرش الذين امنوا باشه و عملوا الصالحات، لهم اجر غیر ممنون. بله بله، مثل سوره تینه. اصلا سوره های مثل سوره اس، سوره تین، سوره اینا سوره های سیره، ولی سوره انشقاق خیلی سوره سیر، اصلا همه واژه هاش سیره. و البته اثر، و البته نسبت. آقا نسبتش کو؟ ببین نسبت دیگه، تو بگو از سما اون شقت، بگونم سما کجاست؟ میگه خب اون جایی که زمین نیست دیگه. نبیا بگو ازل ارز مدت، خب زمین کو؟ خب دیگه امونه که آسمون نیست. به همین صورت بقیه قسمتاش هم حالته چی داره؟ حالته نسبت، اثر، سیر.
نامگذاری که کردین، وقتی ما این من خودم حالا مطالبی که فرمودید گوش دادم، میبینم که هر شیئی سیر داره، اثر داره و
نسبت.
یه نسبتی داره و به واسطه این ستا یه جلوه از علم رو از خودش بروز میده.
بله. و شما به وسیله این ستا میتونید به شناخت پیدا کنی و اگه این ستا رو یا یکیشو یا دوتاشو یا ستاشو تشخیص ندین، شناخت بی شناخت. ببین اگه من مثلا پدر باشم، در صورتی پدریت خودم را میفهمم که آثار پدری، نسبت پدری، عرضم سیر یه ساختار توی پدر رو بتونم چیکار کنم تشخیص بدم، میتونم موقع پدریت رو بفهمم. اما اگه نتونم اینا رو بفهمم، از پدر فقط یه اسمی به من میگن، بعد من وقتی پدر میشم تا آخر عمرم اسمم پدره، ولی هیچ وقت پدری نکردم، این پدر برای من سیر درست نکرده و لاعلم به ما یوون در من یه خاطره هایی از پدری قرار داده که سیر نداشته. بعد سیر که نه الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات، مگر کسی که ایمان داشت، ایمان آورد و عمل صالح کرد، بر اساس اون پدریش ایمان داشت و عمل صالح کرد. و هر موضوعی تو این میتونید بذارید، یعنی انسان ها بر اساس این سازه در واقع به سمت خدا حرکت میکنن. اینی که امیرالمومنین تو نهج البلاغه خیلی اشاره میکنه که آه آه من قلت زاد و بعد سفر، این مربوطه به این ساختاره، یعنی طرف متناسب با عمری که کرده، متناسب با حرکتی که در زندگی داشته، دستاوردی نداره که بخواد عرضه بکنه، بگه مثلا من اینقدر سالمه، مثلا اگه 50 سالش باشه بگه من به اندازه 50 سال فهم آوردم با خودم یا 50 سال دستاورد دارن. این به دلیل اینه که نگاهش، این شناخت در انسان کم بوده. حالا این صورت مسئله، صورت مسئله این شد که تعقیبات نماز عشا میخواد این رو به ما برسونه. شما ممکنه بگین چجوری راستیاتش؟ خب دیگه حالا ما داریم باید بررسیش کنیم. من هفته پیش بکنم این بخش رو گفتم، ولی لازمه دو مرتبه بگم، یه خیزه دیگه برداریم بعد بریم سراغ طبق تعقیبات نماز عشا. ممکنه شما بگین این طبقش رو طبقنن طبقش رو از کجا میاریم؟ گم لترکبان طبقنن طبقش رو بریم خودتون تحقیق کنیم، ولی چون مجبورم کلیاتو بگم، مؤلفه های شما وقتی که نسبت به علم به شیء، وقتی میگیم شیء ممکنه چی باشه؟ ممکنه یه موضوع باشه، ممکنه یه از امور زندگی باشه، ممکنه از مقاصد باشه. وقتی میگیم شی، ببینی از ما الان از این به بعد هر موقع لفظ شی رو به کار میبریم، شی منظورمون یکی از ایناست. اینا چون دیگه نمیتونیم هر دفعه که میگیم دوباره اینا رو تکرار کنیم، مجبوریم یه دفعه بگیم دیگه تمومش کنیم. ممکنه از اشیا باشه، ممکنه از اشخاص باشه، ممکنه از روابط و مسائل مختلف باشه، ممکنه یکی از اینا باشه، علم بشه، ممکنه از کارکردها و عملکردها باشه، ممکنه از خواص باشه. مثلا من میخوام خاصیتی یه چیزی رو در بیارم، فرق نمی کن، ممکنه کار کرده یه چیزی بخوام، ممکنه عمل کرده یه چیزی بخوام، در ممکنه رابطه‌شو بخوام، یه شخصی بخوام بشه. خیلی وسعت داره شی. بعضی از کلمات هستن که خیلی به نظام انسانی خدمت‌های فراوانی کردم، یکیش همین چیزه، چیز شی بهش میگن چیز. خیلی یعنی شما یه چیز میگی ولی خب خیلی چیزا باش میاد. علم به شی وقتی شما میخواییم پیدا بکنی بایستی اینا رو بفهمید. برای علم به شی یکی بایستی نسبتش رو با خالقش بفهمید، یه نسبتی با خالق خودش داره. به هر حال حالا این نسبت یا تکوینیه یا تشریعه کاری نداریم، ولی یه نسبتی داره. یه نسبتی با در واقع با این کسی که میخواد علم بهش پیدا بکنه داره. به هر حال یه نسبتی با این نسبت به عالم اون داره. این عالم با اون خالق فرق میکنه، عالمش یعنی اون کسی که علم میخواد بهش پیدا کنه، که میشه اون نفس، اون نفس، نفس اون کسی یه نسبتی داره. به هر حال کاری نداریم، ممکنه نسبتش دشمنی باشه، نسبتش دوستی باشه، نسبتش تأکید باشه، تشدید باشه، مزاحمت باشه، یه چیزی باشه. یه نسبتی با محیط و محل استقرارش داره. به هر حال هر چیزی یه محل استقرار داره دیگه، نمیشه که نداشته باشه. اگه موضوع در بین موضوعات استقرار داره، اگه امور در بین امور محل استقرار داره، یه جای زندگی میکنه، یه جای توی محیطی هست، یه فضایی داره. خیلی مهمه این، بلخص این محیط پیرامونی خیلی مهمه. مثلا شما تو آسمون که نگاه میکنی ستاره ها یه محیط پیرامونی داره، اصلا شما بر اساس محیط پیرامونیشون میشنسی، میگه این شماله، این جنوبه، این نسبتشون با محیط و محل استقرار دارن. هیچ چیزی توی این عالم نیست که چیز باشه و محل استقرار نداشته باشه، مگر یه چیز خدا. محل استقرار نداره چون احد دیگه. چون در مورد خدا هم کلمه شیء رو به کار میبرن، شیء انقدر مفتخر شده که میتونه خدا رو هم به کار ببره. محل استقرار داره ولی قرار نداره. آره استقرار منظورمون نه قراره، قرار یعنی ثابت، نه استقرار یعنی محل تکوین. یه نسبتی با سایر، با سایر، سایر خودش هم پلکی های خودش داره. مثلا موضوع با سایر موضوعات، امور با سایر موضوع امور، با سایر مقاصد، با سایر مقاصد، اشیا با سایر اشیا، با سایر، با سایر. این غیر فضا، غیر محیط استقرار. و تو خودش داره. آره هیچ چیزی تک نیست. ببینید خدا فقط تکه، هیچ چیزی تک نیست. هو الله احد دیگه، بقیه چیزا با همند، یعنی زنجیرن. یه شما هر کسی رو میگین یه زنجیری در یه مقطعیه و عمل کرد، کار کرد، خواص، خاصیت، همه چی یه جایی دارن، بغلشون یه خاصیته، بغل دستی دارن، یه زنجیره داره. نسبتشون با سایرینه و یکی هم نسبتشون، بله، محیط فضای پیرامونه. ولی سایرین مثلا الان محیط این اتاقو بهش میگیم. محیطش مثلا فرض بگیرین یه موضوع، مثلا موضوع تربیت فرزند، محیطش کجای خانواده است، محیطش خانواده. ولی سایر موضوعاتش مثلا تربیت انسانه. شما میخواین تربیت فرزند کنی که نمیتونی بدون تربیت انسان بکنی. درسته کودک فرع بر انسان بودنه، بایستی انسان باشه. بعد یه سری موضوعاتی پیرامونه تربیت میگین، تعلیم هم خب باید بگین دیگه، این موضوع داره. میخواین تربیت بگین باید تعلیم هم بگین. بازم چیزای دیگه هست، خیلی چیزای دیگه به این میچسبه که کنار اون موضوع هست. ولی فضا میشه، بعد ممکنه یه فضا داشته باشه، دو فضا داشته باشه. یه فضا مثلا میشه خانواده، یه فضا میشه جامعه، یه فضا میشه کل دنیا، یه فضا میشه تاریخ، یه فضا میشه نامشنفر. تازه فضاها هم تعدد و تکثر داره. خب اینا چیزایه. شما اگه مثلا علم میخواییم به یه شیعی پیدا کنیم مثل تربیت کودک، اگه نسبتشو با محیطش ندونید یا نسبتشو با سایر موضوعات ندونید، خب نمیتونید در مورد تربیت کودک علم پیدا بکنید. معلومه دیگه نمیتونید. بایستی حتما اینا رو پیدا کنید. یکی ممکنه بگه شما یعنی همه اینا رو از تعقیبات نماز عشا فهمیدین؟ آره دیگه الان همه اینا، چون من هفته پیش تعقیبات نماز عشا رو خوندم. خیلی، چون خیلی چیز عجیبیه. حالا یه موقعی دقت بکنی. از اشیا، نه ممکنه این شی یه شی باشه، مثلا یه چیز باشه، مثلا یه گیاه باشه، شیعی از اشیا باشه، یا مثلا اشخاص، یه شخص باشه، یه آدم باشه. یعنی میخوام بگیم این شی میتونه همه چی باشه. بله بله، این خود شیعه اون. بله، پس نسبتش حالا نسبت موضوع، نسبت اون شیعه به سیره، سیر. حالا یا این که این سیر اون عالم است، سیری که ایجاد میکنه، یا سیر خودشه، سیری که خودش طی میکنه، یا سیری که ایجاد میکنه، که دو تا حالت پیدا میکنه. یا به نسبت ما بنا بود که اصلا نسبت رو نیاریم به کار، گفتیم حذفش میکنیم، اما اول با نسبت رفتیم جلو. چی؟ چون میخوام بقیه رو روی این سوار کنم نشد. به نسبت، آره، چون از سوره توحید شروع میشه. به نسبت اون عالمه، یه موقعی به نسبت خودش یا چیزای دیگه است، خود اون یا موارد دیگه است، که این سه تا حالت. این میشه حدوداً 6 تا حالت، 1 و 2 و 3 و 4 و 5. نسبت ببینید الان مثلا تربیت کودک گفتیم که مثالش تربیت کودک بود، نسبت به سیر. این تربیت کودک در اون کسی که داره مطالعه میکنه که مثلا پدر باشه یا کسی که ذینفعه، این موضوع چه تأثیری وجودش یا عدمش داره؟ اگه این تربیت کنه کودک را و بلد باشه و شناخت پیدا کنه، چه منافعی براش بار میکنه؟ و اگه نشناسه چه مضراتی براش داره؟ میشه آله. حالا خود تربیت کودک یه موضوعیه که سیر داره، یه سیر تحول و تطور داره، و سیر تحولش در درون خودش مثلا کودک بعدش میشه نوجوان بعدش میشه همون چیزایی که تو رشد میخونید سیر داره. کسی که میخواد مثلا بدون سیر کودک را آیا باید بدونه که بعدش مثلا کودک میشه نوجوان سیر اون سیر رو باید بدونه خود کودکه یه جایی وای نستده که این همطوری داره بزرگ میشه. شما میگید نه من فقط کودک کار دارم کاری به چیزایی دیگه ندارم دیگه بس دیگه دارید. میتونید حالتهای مختلفی فرض بگیرید. من الان کاری به حالتهای مختلفش ندارم چون من میخوام یه بحث کلی تری رو مطرح بکنم. میخوام بگم که علم در چه موقعی برای انسان ایجاد میشه؟ وقتی که نسبت به یه چیزی انواع نسبتهایی که داره کشف بشه. خب معلومه دیگه انواع نسبتاش کشف بشه علم ایجاد میشه. در واقع با اینطوری بگیم چرا ما خیلی چیزا رو نمیدونیم؟ خب چون نسبتشو نمیشناسیم. خیلی واضحه. و شما ممکنه باز بگین که ما چه چیزایی رو میدونیم با توجه به این بعد نگاه میکنیم میبینیم ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. یعنی به این معنا ما اساساً عالم نداریم، عالم نیستیم. در صورتی که باید باشیم. مثلا اگه به من میگن عالم گیاه شناسم باید بهم بگن که شما چی میدونید به نسبت این چیا؟ مثلا گیاه ها چیشا میدونید؟ توی به وجه میرسیم؟ بله دیگه یکیه. اصلا اینا همینا گفتیم دیگه نسبت و اثر و سیر و اینا یکی هن. منتها خب من اینا رو 4 تا بخش کردم برای که خلاصه بشه چون تو ذهنتون بیاد. یکی علم به شیء، یکی خالقه، یکی محیطه، یکی اشیاء، یکی سیره. چون اون بقیهش رو تو این حلش کردم. انعکاس صفات خالق از شیء. اثر وجود شیء اون شیء در محیط. نسبت در واقع شی با سیر. ارتباط شی با اشیاء دیگه. این خیلی خلاصه تو اینجا سه حالت پیدا میکنه. کندیو تندیو توقف. اینجا شتاب دهنده و مانع ایجاد میشه تو اینجا. ما موانع رو تو اینجا بررسی میکنیم. مختصات رو تو اینجا بحث میکنیم. مختصات محیطی رو، نسبت ها رو تو اینجا، احکام رو تو اینجا. شیء و بیرونی، اگه اون بگیریم دیگه میریم تو مختصات علم شهادت و اون بعدی. بله. نه نه، اونا را اصلا براش با خیال راحت رفتیم، علم شهادت و علم حضور و علم فلان اینا رو اونجا آوردیم. اینجا علممون به شیعه. ممکنه شما بگی علم شیعه خود فرد میشه، اون موقع علم بازم چیز دیگه، خودشو داره به عنوان یه سیر کننده داره، با یه شاهد باشه. بله، با یه غیری در نظر بگیر، یه غیریتی در نظر، حتما با یه غیریتی در نظر بگیر، یه دوییتی میخواد. حتما علم به اثر، علم در نسبت، علم در سیر نیازمنده این دوییت هست، این غیریت هست. یعنی بایستیم اون عالم با اون شی نسبتش باشه، نسبت متمایزی باشه. ولی اگه نسبتش یکی باشه وحدت پیدا کنه دیگه میشه علم حضوری و نمیدونم این چیزا. این تعریف علم حصولیه. یعنی در واقع ما داریم یه نگاه جدیدی نسبت به علم حصولی پیدا میکنیم. در واقع علم حصولی که در منطق یا جای دیگه مطرح میشه، ما میگیم داریم مختصات علم حصولی رو مطرح میکنیم. تعقیبات نماز صبح و نماز ظهر و نماز عصر مختصات علم شهودی و علم حضوری رو، ما یه علم شهودی معنی کردیم، یه علم حضوری. یعنی سه تا علم تعریف کردیم، علم حصولی، علم شهودی، علم حضوری.
استاد ببخشید، اون وقت توی این نسبت شی با اون سیری که وجود داره، این سه حالتی که در نظر گرفتین، حالت چهارم بی اثر رو اصلا در نظر نمیگیرین؟
حالت
یه چهارمی که نه کندی باشه، نه تندی، نه توقف، بی اثر باشه.
نه
نمیشه اینو. چرا؟
چون براینده هر چیزی،
ما تو مثلا تو علم فیزیک که همه انواع برخوردها که لزوماً منجر به یکی از این سه حالت نمیشه، یه حالت چهارمی میشه وجود داشته باشه،
خونسا
باشه
که ممکنه نفی نمیشه، که فرضش رو ایجاد میکنی بعد میریم میبینیم هست یا نیست، اشکال هم نداره. اصلا خصوصیت این علم همینه که شما از آثارش میفهمی. اگه بود میگی هست، اگه نبودم میگی فعلا نفهمید. یا الان توضیح میده. بله بله، یعنی شی رو محیط، محیط رو شی، اثرش. خب یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد. ظهر. خب چرا گفتم صلوات بفرستیم؟ چون احساس یه خورده نفس به شمارش افتاد. برگردم چی خورده چی عالمیات توی این سیر، چون خودش آره، البته میتونیم دور زندش میکنیم، برمی کشمش دور زندش میکنیم، میاریمش میبریمش. بعضی وقتا لازمه که شما با مؤلفاتون کمش کنین، زیادش کنین، ذهنتون باز بشه. چرا کم میکنین؟ به خاطر اینکه بگیم خب چرا زیاد کردی، بعد بگیم چرا میخوایم اثر بهش بدیم، میخوایم نقش بهش بدیم. آره کم میکنیم زیاد میکنیم. این بحث خیلی بحث مهمیه از جهت که ما همه تقریبا اغلب دانش آموزی و دانشجوییمون رو بر اساس این داریم میریم جلو و حتی قرآن پژوهیمون رو بر اساس این اغلبش رو میریم. یعنی در واقع شروع نظام تعلیماتی در اون جایی که اختیار داره انسان داره تعلیم پیدا میکنه از این سیر داره میره جلو. اگه انسان بتونه مختصات این علم رو پیدا کنه هم بر خودش خیلی کمک میشه، هم میتونه یه مطلبی رو وقتی میخواد به کسی بفهمونه راحت بفهمونه. حالا ممکنه جوایی تا الان که شما نمرتون خوب نبوده چون این مطلب ما خیلی هم نفهمیدیم. من که میگم انف که شما نباید بگین انف، باید بگین انف. اون من در مقام اثباتم، در مقام استفاده نیستم. یه موقعی شما میگین خب یه جوری بگین بفهمیم، میگم مال اون موقعی که ما این اثبات شده. من الان وظیفم اینه که بگم اینا ربط، نگرانه این باشم که یه چیزی رو به دعا یا به قرآن نچسبونم. نگرانی بایستی این باشه که عهده‌دار متن باشم، این حرف از متن برخیزه، به همین دلیل باید از متن فاصله نگیرم. یه مقداری ممکنه تو این حالت اذیت بشیم ولی این قابلیت مهارت شدن داره. یعنی همین مقدار رو کسی به متوجه بشه هر چیزی رو که میخواد به یکی حالی کنه بفهمونه توی این فرمول قرار میده. مثلا من میخوام یه طرح درس بنویسم، میخوام راجبه یه چیزی یه آموزش بدم. حالا شما یه چیزی دیگه هر چیز شما بگین راجبه یه مهارت زندگی میخوام آموزش بدم. اولین کاری که باید بکنم نسبت اون رو با خدا باید بفهمم و باید بگم که این مهارت زندگی در پیشگاه خدا چه ویژگی هایی داره، بود و نبودش نزد خدا چقدر عزیزه و چقدر خوب نیست، چقدر خوبه، بدونی چقدر خوبه، ندونی چقدر بده. اگه گفتی که خب دونستن و ندونستنش نزد خدا یک سانه یا اصلا این طرف نباید بدونه، میگم خب مرد حسابی، زن حسابی، بچی داری یه چیزی که خوب نیست و آموزش میدی. همونجا چیه؟ طرف متوجه میشه که نباید آموزش بده. مثلا الان شما میخوای نماز آموزش بدی، شما نسبتشو با خدا، او چقدر آیه داریم راجع به نماز، نسبت نماز با خدا. پس یه محور تعینه نسبتش با خداست، یه محورش چیه؟ اون نماز و محیطی که اومده. شما الان نماز شد چه محیطی اومده؟ محیط نماز چه محیطیه؟ اصلا مگه نماز محیط داره؟ ببین نماز محل استقرار داره. مثلا تو بهش که شما این نماز رو نداری، این مال دنیاست. پس از همون اول که انسان خلق شد نماز داشت، محل استقرارش زمینه. به همین دلیل به عرض میگن مساجد. چقدر جالب، محیطش میشه عرض. این مثالش، این الان من دارم تحریر درس می‌نویسم برای نماز، طبق این الگو دارم می‌نویسم. پس یه بخشی محل استقرار این نماز کجاه؟ مسجد، مساجد، محیط. محیط درست میکنه، بعد محیط های استجابت دعا درست میکنه، محیط های چقدر روایت میتونین شما بیانی راجع محیط های نما. چهار جا هست در این عالم که شما برین نمازاتون تمامه، نمازاتون تمامه. محیط دیگه، اینا باره محیط احکامه ولی محیط. یعنی چی؟ یعنی اون خونته. این نماز تمومه، یعنی شما چهار تا خونه نقدن داری. اگه کسی گفت چند تا بیت دارم، میگی چهار تا، یکیش کجاست؟ بیت الله، این خونه منه، خونه من. یکی کجاست؟ مسجد النبی. یکی دیگه کجاست؟ مسجد کوفه. دیگه کجا؟ حرم امام حسین. آه چقدر جالب، چقدر جالب. شما فکر کنید من دارم تر درس نماز می نویسم، به محیط اشاره می کنم، محیط های سبک، محیط های سنگین، محیط های استجابت، محیط های اصلا انواع محیط، محیط زندگی. چقدر میشه راجع به محیط حرف زد و چقدر میشه راجع به نماز که استقرار پیدا میکنه در یه محیط حرف زد، چقدر میشه حرف زد. میام راجع به اشیا، نماز با چه چیزایی ارتباط داره، سوره ماعون، سوره های مختلف، چقدر سوره دارید. نماز با چه چیزایی ارتباط داره، سوره نسا. همینطوری فقط تو قرآن جستجو کن ببین نماز با چه چیزایی ارتباط داره. نماز در صحنه جنگ، نماز در نمیدونم سفر، نماز با چه چیزایی. فضا، رو فضا، نه محیط خودش شیعه ولی یه سیطره درست میکنه، یه محل نزول درست میکنه، مثل هبوط میمونه. ریستره بله، ولی خودش به صورت مستقل قابل بررسیه. یعنی فضایی که میسازه ولی استقلال. آره الان شما محیط ایران، محیطش پر از شهداست، محیطش پر از شهداست، به همین دلیل هم در یه حسنی قرار داره. فکر نکنین کسی میتونه غیر این روحانیت جلوی خیلی از مسائل رو بگیره. این اون محیط، یعنی شهدا که شهید شدن، اندرب بهم یرزقونن، رز دارن تناول میکنن، اینا حواسشون به زمینشون هست، به انقلابشون هست، تو محیط سیطره درست میکنه. پس زندن دیگه حتی آدم حس میکنه، حس میکنه، اصلا بوی شهر داره حس میکنه، روح شهر. البته ممکنه بگی ما حس نمیکنه، بکنین حس کنید، این شهر ها میان پایین. میگه نه ما فقط بوی گاز میشنیم و بوی نمیدونم اینا، نه واقعا ببین دست هیچ کس نیست این خونسا کردن خیلی از این توته‌ها، دست هیچ کس نیست. این محیط، محیط نماز، اصلا محیط نماز در خانه چه اتفاقاتی رو رقم میزنه. آقا ما خانمون بعضی موقع ها خیلی دعوا میشه، خب نماز توش کم خوندی، نماز جماعت توش کم خود، توش محیطتون آلوده است، باید محیطتون رو با نماز چیکار کنین. حالا خود نمازم توش محیط داره، نماز محیط نزول قرآنه، ظرف نزول قرآنه. من نمیخوام راجع به نماز حرف بزنم، دارم راجع به میخوام میگم که این به شما یه نگاهی میده، نظم ذهنی میده، هرچی رو خواستید شناسایی کنید میذارید اینجا، خیلی راحت مثل یه شابلون اول رابطش رو با خدا تعیین میکنید، بعد محیطش رو تشخیص میدید، راجع به محیطش تحقیق میکنید، بعد راجع به ارتباطات پیرامونه، موضوعات متصلش و عکسش، چه چیزایی ضد نمازه، معلومه دیگه تو قرآن هست، فحشا و منکر و خیلی چیزا مثل مسکرات، مثل اینا داریم. سوره مریم اشیاء. چون توی وقتی نگاه میکنی تو آیات، مثلا یه جایی طرف در حال هجرته یا در حال جهاده، مثلا سوره نساء احکام چی رو مطرح میکنه؟ احکام نمازی که یه دی پاشن نماز خوف میخونین، بعد موضوع پیدا میکنه، موضوعات کناری پیدا میکنه. یعنی تو نسبت شیها، بعد یه جایی طهارت، سوره نساء سوره مائده، یه جایی آب نیست، یه جایی آب هست، آب بودن آب نبودن، طهارت داشتن نداشتن، نمیدونم چقدر موضوعات مختلفی اینجا. من نمیتونم موضوعاتش بگم، خیلی موضوعات جالبی براش پیدا میشه که اصلا شما از ذهنتون دوره. یعنی فکر نمیکنین این موضوعات مربوطه به نمازه، و خب تو آیات قرآن اومده. اگه همونطوری اون آیه رو بخونید نمیفهمید این بایستی راجبه اینم کار کنید، اینم باید بشنسی، از ذهنتون در میره. مثلا اینکه توی صحرایی یه نفر نتونه وضو بگیره بعدم تیمم کنه، خب چه ربطی داره به نماز؟ خب خیلی باید یه جزء موضوعات پیرامونش. یعنی میخواد بگه که تو نمیتوانی نماز را ترک کنی اگر آبم نبود تیمم باید بکنی. حالا جالبیش اینه، بعد که میرین تو روایات تحقیق میکنی، تو صحنه جنگ نماز رو نمیتونی ترک کنی، اگر جنگ بالا گرفت حتی شما نمازتون خلاصه میشه به یه الله اکبر. ممکنه فقط مثلا نماز صبح نیت میکنی الله اکبر، فقط آخ شمشیر نزن دارم نماز میخونم، دیگه زد دیگه، مرخصم داری میشه. و بحث سیر، سیر حالا یا سیر نماز. ببینی از اول که آدم ها نمازشون با حضور قلب نیست، سیر داره، هم خود نماز سیر داره برای انسان، یعنی نماز انسان سیر داره، هم نماز در سیر انسان دخیله، جز شتاب دهنده های سیر انسانه. نماز نخوندن جز متوقف کننده های سیر انسانه. شما میتونین بگین هر کی نماز نمیخونه سیر رشدش متوقف میشه. بله منظور همینه دیگه، توقف یعنی از نور به سمت ظلمات توقفش میشه، توقف معنی نداره. این هم شد سه. این دستگاه چهارتاییه، البته شیشتا بود، این شد چهارتا، چون میتونین کند کننده ها، تند کننده ها. چی کار کنیم نماز رشد بیشتری ایجاد کنه، چی کار کنیم نماز قدرت بیشتری به فرد بده، چه نمازایی بخونیم که توان فرد رو بیشتر کنه. همین الان طبق این اگه کسی داره راجع به نماز کار میکنه، تا یه هفته میتونه قشنگ یه دونه کتاب بنویسه بر اساسه. اگه میگین نه بکنیم ببینیم میشه، البته یه هفته که 100 ساعت وقت بذاریم، چون بعد وقت ما میگم یه هفته، بعد میگم ما رفتیم یه هفته، بعد میگم چند ساعت وقت گذاشتی، میگم 10 ساعت، نه باید 100 ساعت یه هفته وقت. نه شیعه دیگه الان دیگه حالت های مختلف گرفت. بله یعنی هم خود اون شیعه سیر داره، هم انسانه. یعنی در واقع وقتی میگیم نسبتش با سیر، سیر انسان، بعد انواع سیر داریم دیگه. من مثلا پیشرفت کنم تو جامعه هم پیشرفت میکنه، جامعه هم سرعت، جامعه ای که مسلین داشته باشد در حال پیشرفت. سوره معارج دیگه، مسلین نماد پیشرفته یک کشور مسلینه واقعی که تو سوره معارج میگه. هر چقدر که شاخص نماز بیاد پایین، یعنی این مردم دارن چیکار میکنن، جامعه داره پس رفت میکنه. این سیر دیگه، مثال دیگه. الان چقدر روایت، چقدر آیه، چقدر مطلب، هر کدوم از اینا رو که نگاه بکنین کلی، اصلا شما لازم هم نیست چیز بنویسین، فقط کافیه انعکاس کننده آیات روایات باشین، ولی دقیق اینا رو بیاری. حالا راجع به بقیه چیز هم همینطوره. یکی از علتهایی که انسان نمیتونه نسبت به اشیاء علم پیدا کنه به دلیل نظم نداشتن شناختش نسبت به اونه. یه بخشی رو میدونه، مثلا بالا رو میشناسه، دقیق نمیدونه، نمیدونه که باید یه نظمی داشته باشه این چرخ درست کنه. اگه میدونست خب این کار رو میکرد. الان اگه از این به بعد هر کسی این حرف من رو بشنوه و ذهنش منظم بشه در شناخت، با هر چی که برخورد کنه، هر چی سریع ذهن منظم میشه، قدرت پیدا میکنه، بعد حافظش قوی میشه، بعد میتونه بعدن ارتباط بده، اشیا رو با هم ارتباط بده، محیطا رو با هم ارتباط بده، احکام با هم ارتباط بده، سیرا رو با هم ارتباط بده. این ذهن نظم پیدا میکنه و خب از هم دیگه استفاده میکنن. شما خیلی از علم ها اینطوریه که میگینی علم مسئله فلان، این موضوع مسئله فلان چیزه. من الان دنباله اینم که بیام در محیط و بیرون یه چیزی رو ببینم، مثلا یه درخت رو ببینم، از روی شاکله بیرونی اون درخت یه قانونی رو کشف کنم، بعد اون رو ببرم تو سلول. یه عجب آدمیه ها، خب دیگه اینجوریه دیگه، مسئلش میکنه. بله؟ نه خب من نمیتونم، میکروسکوپ ندارم، میکروسکوپ الکترونی ندارم، خیلی چیزا ندارم. ما چون ناداریم و فقیریم و نمجبوریم فکر کنیم، به جای تکنولوژی و اسباب و وسایل مجبوریم چیکار کنیم؟ مخمون رو به کار بگیریم، میایم به جای اینکه ریز ببینیم درشت میبینیم، از درشت ریز رو میبینیم، بعد میبینیم یک چیزایی میبینیم، بعد میگه اینا از کجا؟ شما فهمیدین؟ شما اگه میکروسکوپ الکترونی داشتیم؟ میگیم نه نداشتیم، ولی دیدیم دیگه. ببین درخت داره دیدیم اصلا اینجوری زندگی میکنه، مثل این سلوله. یعنی نظام مثلی، شما بعدش نظام مثلا میاری به این اضافه میکنی. مثل تو اینجا معنی میشه، مثل یعنی چی؟ یعنی یه موضوعی در یه مرتبه ای متناظر با یه موضوعی در یه مرتبه دیگره. ببینید چقدر علم توسعه پیدا میکنه، چقدر من تو روانشناسی کار میکنم، بعد میام تعابیر روانشناسی، اون استنباطهای روانشناسی ما میارم توی گیاهشناسی. من تو گیاهشناسی کار میکنم، میرم گیاهشناسی ما میبرم توی روانشناسی. آقا چه ربطی داره اون حوزه انسانی این حوزه گیاه؟ مسئلش میکنم دیگه، مسئل میکنم. شما میگین آقا شما کردین، میشه کرد، نکردین ولی میشه کرد. بفهم
قسمت اشیا، مثلا نماز در جنگ، الان محیطش مثلا میشه کربلا، بعد جنگش میشه اشیا.
نه اینا باید جدا جدا بکنی،
نمیشه بگیم محیط جنگ، مثلا جنگ رو محیط در نظر.
چرا اگه خواستیم بگینی باید جدا اون بر بگیریم.
خب الان چجوری پس ما جنگ رو اشیا بگیریم؟
نه شما اشیا اینطوریه که هر موضوعی مثل نماز با یه سری چیزای دیگه ارتباط داره. مثلا شما وقتی که تو جنگین جهاد دارید انجام میدین، نمازم باید بخونید دیگه، نمیشه که نمازو نخونید که، درسته؟ پس یه موضوعتون جهاده، یه موضوعتون چیه؟ نماز. حالا آیا در مورد ارتباط بین این دوتا تو روایات مطالبی اومده؟ بله. حالا ممکنه شما این بغل دست شد زکات بگیری، مثلا ارتباط نماز و زکات چیست؟
خب این که آره، ولی الان جنگ رو من میتونم هم محیط در نظر بگیرم.
بله بله. ولی اگه خواستیم محیط در نظر بگیرین، شما بگین که تو محیطش یه محیط جنگ در نظر بگیرین، اونو جدا باید در نظر بگیرین، نباید قاطیش کنین، چون محیطش به قول حالا ایشون که میگن در واقع بعضی از محیط ها شبیه به خود اون شیعه میشه، مثل همین جهاده، ولی خودش محیط به هر حال یه رزمنده، وقتی که داره تو یه محیط رزمش نماز میخونه یه فضایی برای نماز خوندن داره، و شما که تو محل کارتون دارید نماز میخونین یه فضایی برای نماز خوندن دارید، و شما که تو خونتون دارید نماز میخونین یه فضایی برای نماز خوندن دارید، و شما که میرین مسافرت یه فضایی برای نماز خوندن دارید. شما که نماز میخونید هیچ وقت بدون داشتن فضا نیستی. این فضا بعضیاش متأثر از نمازه، بعضیا مؤثر از نمازه. یعنی مثلا شما وقتی میرین مسجد نماز میخونید، نماز شما نوعا رو مسجد اثر نداره، ولی مسجد رو نماز شما اثر داره. ولی تو خونتون وقتی نماز میخونی نوعا نمازتون رو مسجد رو خانتون اثر داره. اینا در مورد جهاد اینطوره، در مورد کار یعنی هر جایی یوهی متفاوت میشه. خب آقا اینا رو دونستیم به چه دردی میخوره؟ به این درد میخوره که شما یه کار یادم بلد میشه، خیلی شیرین کاری بلد میشه، دعوتتون کردن یه جایی اختلاف دو نفر رو حلش کنی، بعد همون جا وضو میگیرین دو رکعت نماز میخونی، اونجا رو تبدیل میکنین به فضای نمازتون، تا احتمال 90% شما از اون میدان چی میایی؟ فاتح میایی بیرون. آفرین. یعنی شما به وسیله این اگه بیمارستانه الان اینا تحقیقات میدانی که میان میکنن، یه اتاق بدین به یه پرستاری که هر موقعی میره سر نماز دو رکعت نماز ایستاده میخونه، خیلی خلاصه، یه رکعتی هم میخونه دو رکعتی هم نمیخونه، فقط حمدو میخونه و بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله همون. آره، بعد این اتاق دسته این پرستار باشه، یه اتاق هم بدین دسته اون پرستار، بعد ببینی بیمارای اینجا سالم و شنگول و زودتر خوب نمیشن. بعد اون رو ببینین دیگه، اینا تحقیقات میدانیه. شبیه این کارو خانم فیاض و گروهشون برای دعای نور در دوران کرونا انجام دادم. مقالش هم فکر کنم چاپ شد یا در حال چاپه، فکر کنم چاپ شد. اومدن نمونه های شاهدی گرفتن، دعا رو خوندن، یه سری هم که اونور بود اونها رو نخوندن، گروه شاهدی گرفتن. خب تأثیرات دعای نور تا یه حد خیلی زیادی محرز شد، با اینکه خیلی هم بی نظمی بود و نمیدونم بعضی ها میرفتن نمیمدن، به هر حال به ضرب و زور ثابت کردن که دعای نور اثر داره، البته با دیتا های درست. ولی اینا این فضا درست میکنید شما، فضاهای من اینا را دارم به عنوان مثال میگم. ما نوعا از محیط غفلت داریم. این محیط ها کجاست؟ شما میخونید بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق و من شر غاسق اذا وقب. این مربوط به چیه؟ محیط. و من شر نفاسات فی العقد، این مربوط به چیه؟ به اموره، به اشیاء. و من شر حاسد اذا حسد، مربوط به چیه؟ به سیر. قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، مربوط به کیه؟ به خالق. قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق. نسبت پیدا میکنه شی، احکام پیدا میکنه، یه محیط داره، یه اشیا داره، یه سیر داره. رب الفلق من شر ما خلق. قاسق نزا وقب، نفاسات فلوغت، حاسد ازا حسد. حاسد ازا حسد ماله زوال نعمت، زوال نعمت، از دست رفتن یه امکان برای سیر. در واقع خیلی مستاقیه، ولی مستاقیش روی این علمه بشه. خب اینم کار برده این بحث. ما من نمیدونم دیگه بقیه شاید همینجا فکر کنم باید تو اوج خدافزی کنیم. بله نه نوعا رو سر که میاد و لیله دا یسر و زل چیز سبحان الذی اسرا به لیله نه اون سکن به دلیل این که شما تو موقعیتش قرار میگیری. من کاری به این نداشتم، من روی دعا رفتم. من بیشتر روی خود مؤلفه های دعا رو اومدم تقسیم بندی کردم، بعد دیدم که این در واقع نسبت اینا و بیشترین نسبت ها رو توی این دعا داره، مثلا نسبت به خدا، نسبت به یکی که اینا رو در بود. بعد تو سوره اسراء وقتی میرین هم آیه اولش که سبحان الذی اسرا به عبده لیلا مطرح میکنه، یعنی اون سیر شبانه رو مطرح میکنه، بعد آیات بعدی هم بحث تفسیر رو نسبت میده به شب و روز، شب روز شدن. بله و تهجد نافل از اصلاح یکونه، یعنی در واقع سوره اسراء خیلی دلالتاش دلالتای اینطوریه. من بردمش رو سوره ابراهیم، خروج از ظلمات به نور. ظلمات گرفتم اون چیزی که انسان درش هست که باید خارج بشه به نور. حالا بعضی دوستانم بحث کردن تو خصوصیشون که اصل با شبه یا اصل با روزه، اصل با خداست، نه اصل با روزه نه با روزه. ولی شروع سیر انسان با شبه، شروع سیر انسان با شب، چون انسان داره از ظلمات به نور حرکت میکنه. به همین دلیل اون مبدع حرکتش از ظلمات شروع میشه. ظلمات رو در واقع یکی از مصادیق ظلمات شبه، ظلمات میتونه مصادیق مختلفی داشته باشه. به همین دلیل که اون آیه شریفه که میگه یتلو و حسیسن، اونم همین موضوع رو مطرح میکنه، یعنی بیان میکنه که یخشالله آره همچین یتن نهار بعد یطلبهو حسیسن، یعنی در واقع اونم شبو میاره که میپوشونه، یه همچین یه فاعلیتی بهش میده، بعد میگه یطلبهو حسیسن که ضمیره یطلبهو میزنن به نهار حسیسن. بفهم آره همطوره اصلا ما هم وقتی قدیما دانش آموز بودیم همیشه نیمکتای اول با نیمکتای آخر هواش خیلی فرق میکرد و هر موقع میمدیم جلو به طور محسوسی درس رو بیشتر میفهمیدیم، ولی یه ضرری که داشت خیلی درس از اون میپرست. بله تاریخ هم از ظلمات، بله این که بل فج و لیالن عش، این که داره از اونجا لیالن عش بعد دیگه فجر جلو ذکر میشه، یه نسبت جلوی دیگه، بله دیگه، حالا دیگه خاتم الانبیا دیگه نشون میده وقتی میگه خاتم الانبیا منظورش اینه که بلوغ بشر برای درک خاتمیت هم ایجاد شد. خاتم الاوصیا بلوغ مردم برای خاتمیت اوصیا هم واضح شد. بله دیگه نیست ما ندیده قربونش میشیم دیگه، نه اعتقاد ما به پیامبر خیلی وقت و بیشتر از اعتقاد اون کسایی بوده که حتی دیدند پیامبر، ما اصلا اجازه صحف به پیامبر نمیدیم، اونا همون موقعش هم اجازه صحف میداد، اصلا حالمون دگرگون میشه اسم پیامبر میاریم موقع معلومه. بعدم بچه هامون کوچیکا، شما الان بچه کوچیکا رو میاریم میگه اشهد ان محمد رسول الله، زربانه قلبش میخواد، اصلا میخواد قلبش کنده بشه، بچه نوزاد چی میفهمه؟ مولا از ظلمن و جورا، خب این پر شدن الزام مربوط به انسان نیست، بعضی وقتا مربوط خیلی وقتا به تکنولوژی و شبکه سازیشه. یه نکته بگم براتون، خیلی حرف بدیه ولی بعضی بعدی حرف رو باید بشنوی بعده که نشنوی. خبرگزاری فارس دو روز پیش یه مقاله ای چاپ کرد در مورد 28 مرداد، اونا که نخوندم برم بخونم. واقعه 28 مرداد رو تشریح کرد، حالا طبقه اون چیزی که مطرح کرد. اسمش هم گذاشته اتحاد اوباش با نمیدونم زنان چی، نمیخواد اصلا تو ذهنتون مقایسه نکنی، ولی میگه که اون 28 مرداد و این افراد شبان بیمخو نمیدونم اینا به وجود آوردن ذکر میکنه، من نمیدونم اگه درست باشه، خیلی عجیبه. میگه در تهران که تقریبا 300 هزار نفر اون موقع جمعیت داشته، 4500 نفرشون زنان بدکاره رسمی داشته که اونا کف خیابون حاضر شدن، به علاوه اوباش یه جمعیت مثلا 10,000 تایی را انداختن، مثلا کودتای 28 مرداد کرد، 4500 تا. انقلاب اسلامی چه کرد تو این عالم؟ چه بساط هایی را جمع کرد؟ بعد شما همین تاریخ پهلوی رو برید نگاه کنید، چه بعد 28 مرداد چه افتضاحی به وجود آوردن. حالا آقای رجب علی بایستی بیان اینا رو خب ما آدم نمیدونه، همین تپه های عباس آباد اون طرف قروقه وفوری از مسائل اینطوری بوده، وفور نه این که در حد زیاد، ته اختشاشی که شما از کل کشور الان آمار میگیریم که این ور اون ور شلوغ کردن به 20,000 تا یا 30,000 تا نمیرسه، 45,000 تا تو تهران، 300,000 نفری. انقلاب اسلامی چه کرد؟ منتها خب این بایستی به عنوان یه مطالبه جهانی و یه فتح جهانی اعلام بشه دیگه، باید فساد از عالم برداشته بشه. یعنی انقلاب این چیزی که الان شما دارین میبینید حرف رهبری، خیلی حرف عجیبیه، میگن این حرکت دشمن انفعالی است، چون فهمیده که شما دارین بساطش رو به هم میریزین داره این کارو میکنه. این خیلی نکته مهمیه، شما به مقام تهاجم رسیدین، بعد استناد میکنن، استنادهای رهبری رو ببینیم. این روشنی به سمت روشنی، این سیر پیشرفت ما تو این 40 ساله در کل عالم بی نظیر بوده. ما باید تاریخ بخونیم، از تاریخ باید ببینیم بفهمیم، آمار و ارقام رو باید ببینیم. ببینید این حجم وسیع از دینداری که در کشور ما به وجود اومده در عالم بی نظیره، در عالم بی نظیره. با این همه حجمه و با این همه دشمن، اینا چیزای عجیب غریبیه که حالا این که میگین نشونه، گفتم ببین دلالتش خیلی ظاهره، داره عالم به سمت یه نورانیتی میره. خب به طور طبیعی یه سیر نورانیتی در کل عالم داره نفوذ پیدا میکنه، ولی اگه بنا بشه این نورانیت تشخص پیدا کنه از توحید بایستی، یعنی بایستی بره مستقیما سراغ شناسنامه خدا. نشون بده، بله، یعنی هم توحید، هم پیامبران، هم قیامت، این سه تا محور. البته ما اینا رو به عنوان اصول دینمون میدونیم، اینا باید یه مقداری جزئی تر برامون ترسیم بشه. خب میایم سراغ اولین بخش، این قسمت اول. من به طور طبیعی من بایستی 4 تا فصل براتون بگم یا 6 تا، یعنی الان شمای کلی رو گفتم، الان باید بیام بر اساس دعا که این توی این تعقیبات مغرب اشاعه تصمیم گرفتم که تا اونجایی که میشه خود دعا باشه، تو بقیهش از سوره های قرآن خیلی کمک گرفتم، ولی اینجا رو نمیدونم چه حسی بهم گفت که خود دعا رو بذار، خیلی از سوره ها کمک نگیر. حالا دیگه چیز دیگه، من باید با توجه به مؤلفه های دعا تو 4 تا بخش یا 6 تا بخش که بستگی داره به، البته من 6 قسمتش کردم، اسمشو گذاشتم اینطوری، البته نمیدونم بتونم این کارو بکنم یا نه، ولی یه دونشو انجام دادم. شناخت شیء در نسبت با اثر ربوبیت، یعنی این قسمت ها رو دارم چیکار میکنم؟ جزئیش میکنم. بله اینا رو همه رو از دعا دارم، شیء دیگه مفروض کردم دیگه، آره اونم از دعا در آورد دیگه، تقریبا همش از دعا در آوردم، اولیشه که تونستم، حالا دیگه بقیهشه نمیتونم. خیلی هم سخت بود، یعنی هیچ وقت تحقیق به این دشواری نداشتم، چون در آوردن مؤلفیت دعا خیلی کار سختیه، خیلی سنگ، یه چیز عجیب غریبیه، چون عبارتهای دعا در یه فضای دیگه داره گفته میشه. شما بایستی در این حال که مفهوم از دست نمیره و این اون مفهومه، اونو با یه بیانه دیگه انتقالش بدین. خیلی این کار دشواریه. حالا نمیدونم بقیهشو بتونم. فصل دوم میشه شناخت موضوع یا شی در نسبت با محیط، فصل سوم میشه شناخت موضوع یا شی در نسبت با خودش که میشه همون دیگران و خود و اینا دیگه، گذاشتم در با خود و سایرین رو بعدن میارم. فصل چهارمش میشه شناخت موضوع یا شی در نسبت با موانع درونی اثر بخش، سیره همون سیر رو به موانع تبدیل کردم. فصل پنجمو گرفتم شناخت موضوع یا شی در نسبت با موانع بیرونیش برای سیرش. فصل ششمو گرفتم شناخت موضوع یا شی در نسبت با جریان رحمت. فصل هفتمیش هم که خاتمشه یه اسمی گذاشتم، حالا بعدن آخر اسمش معلوم میشه، اونم یه خاتمه. بسم الله الرحمن الرحیم. من فرصت دارم 10 دقیقه فرصت دارم، آره ببینم تا چقدرشو میتونم بگم. سبحان من تواضع کل شیء لعظمته، سبحان من ذل کل شیء لعزته، سبحان من خضع کل شیء به امرهی و ملکه، سبحان من انقادت له الامور به عظمتها. بخش اول. الحمدلله الذی لا ینسا من ذکره، الحمدلله الذی لا یخیب من دعا، الحمدلله الذی من توکل علی کفا. من چه که میدونی؟ سبحان من تواضع کل شیء لعظمت، معنیش هم سبحان من ذل کل شیء لعزت، نه معلوش، معنیش معلوم. سبحان من خضع کل شیء به امر، نه معلوم، و ملک. سبحان من انقادت له الامور به عظمت، این هم مشخص. الحمدلله الذی لا ینسا، یعنی فراموش نمی کند، من ذکره، اکی که یادش بکنه. الحمدلله الذی لا یخیب من دعا، ناامید نمی کنه، هر کی دعاش بکنه. الحمدلله الذی من توکل علی کفا. به طور واضح اینجا دو بخشیه، درسته؟ یه بخشش مربوطه مخلوقه، یه بخشش مربوطه به انسانه، درسته؟ هر جایی فکر میکنید غیر اینه بگی. پس ما یه مخلوق داریم، ارتباط شی با خالق، یکی از حیث مخلوق بودنه، یکی از حیث یا از نگاه انسانه، چون این انسانه میخواد علم پیدا کنه دیگه، اثر اونو داریم روی انسان میسنجیم، اثرشو به صورت مطلقه نمیسنجیم، داریم اثرشو رو انسان میسنجیم. پس اینو من گرفتم بعد تکوین، گرفتم بعد تشریع. چی؟ ربوبیت و رحمت رو نه اصلا همینه دیگه، این اثر ربوبیت جفتش، اثر ربوبیت دو بخش داره، یا ربوبیتی که اظهار شده در مخلوق بودن، ربوبیتی که اظهار شده در انسان بودن. تو بعد تکوین حضرت چهار تا اصل رو مطرح میکنن. یک، هر مخلوقی، اینا اصله، فهمی از عظمت و بزرگی خدا دارد و به نسبت آن تواضع به خرج می‌دهد. هر مخلوقی. اصل دو، هر مخلوقی فهمی از امر خدا دارد، یعنی امر خدا رو، هر مخلوقی امر خدا رو می‌فهمه و نسبت به آن خاضع است، گردن کشی نمی کند. سه، هر مخلوقی در مورد غالب بودن و در دست نایافتنی بودن خالق خود درکی دارد و به همین دلیل نسبت به او رام است. چهار، هر مخلوقی نسبت به همه مقدراتی که از جانب خداوند برای او تقدیر می شود کاملا منقاد است. چاره ای هم نداره بنده خدا، کاری هم نمیتونه بکنه. این چهار تا اصل، یه مجموعه، یه مقدراتی برای سیر هر مخلوقی در نظر گرفته شد که هر مخلوقی نسبت به اون سلسله مقدراتش چیه، چاره ای نداره، حرکت میکنه. تو تکوین من و شما و هر مخلوقی همی هست، هر مخلوقی باشه این چهار تا در موردش چیه. پس هر مخلوقی چند تا اثر از ربوبیت و از خودش حتما ظاهر میکنه. یکی این که عظمت خدا را از خودش بروز میده. هر مخلوقی امر خدا را از خودش بروز میده، یعنی این که این کاری که داره انجام میده بر اساس امر خداه. هر مخلوقی عزت خدا را از خودش بروز میده، یعنی شما وقتی مخلوق رو نگاه میکنی اثر ربوبیت در چی ظاهر میشه؟ در عظمت، در امر، در امر و روح و در عزت و در واقع سیطره، غلبه، قهر. این چهار تا رو شما تو تکوین هر موجودی میبینید. نه، خود دعا میگه که من ذل کل شیء لعزت. آره بله یعنی دریافت عزت جنس نوره، اتفاقا دریافت عظمت از جنس نوره، دریافت عزت از جنس نوره، دریافت سیطره از جنس نوره و این تو تکوین هر موجودی وجود داره و اساس تسبیح و سجده هر موجودی هم بر اساس همینه سیر پیدا میکنه از ظلمات. میخوام بگم در تکوین موجودات هم این سیر از ظلمات به نور وجود داره. اینجا اختیار نداره، اینجا دیگه تکوینه، جبله. تو جبل اختیار ندارید، ولی تو انسان اختیار دارید. تو انسانش میشه لاینسا من ذکره، ممکنه یکی خدا رو یاد نکنه، ولی اگه یاد کرد خدا حتما فراموشش نمی کنه. لایخی با من دعا. ممکنه یکی خدا را از خدا چیزی نخواد، ولی اگه خواست خدا او را نامید نمی کنه. من توکل علی کفا، هر کی توکل کنه خدا کفایتش میکنه، ولی ممکنه کسی توکل نکنه. پس این دو بعدو داره، دو بعد تکوین. تو تکوین جبله، جبل است، جبل شنیدین؟ این جبلیست. جبلن به خاطر همین حالت تکوین میگن جبل، حالت جبل و جبلی، یعنی این که در ذات و رکنشه. این میشه اون قسمتی که مأمور به وظیفه است، تکلیفه. پس هر شیئی رو شما دارین بررسی میکنید و میبینید، دو بود باید نگاه بکنید به نسبت اثر ربوبیتش. مثلا نماز رو دارید کار میکنید، یه اثر تکوینی داره، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، میفرمودن اثر تکوینی نماز عاقبت به خیریه. یعنی این شما اصلا نماز خون باش و روی این نماز استمرار بده، تکوینش عاقبت به خیریه. این خدا در جبلیش قرار داده. مخلوق یه اثر جبلی داره، هرچی میخواد باشه. یه اثر چی داره؟ وظیفه ای داره. اونیه که میاد تو نظام اختیار انسان. نمازی که با نیت ساده خونده میشه، نمازی که خالص خیلی خونده میشه، نمازی که با حواس جمع خونده میشه، اینا دیگه میشن اون. پس شما هر چیزی رو، خب دیگه بحثمون رو همینجا فعلا، حالا تا هفته دیگه ببینیم اینو چجوری میتونیم ازش مطالبی در بیاریم. مطالبه این باشه که شما وقتی که یه شیئی رو دارید بررسی میکنید و میخواییم به شناخت پیدا کنید، نسبت اون شیئی را با خالقش چجوری تعیین میکنید بر اساس این دو بود. بله، چهار تا مال تکوین بود، سه تا مال ذکر بود و توکل بود و دعا. خیلی چیز جالبی میشه، خیلی چیز عجیبی میشه. بقیه چرا دیگه، اون مال بقیهش میشه، مثلا مال محیط میشه، مال آره یه فصلش نه، این میشه نسبتش با خالق دیگه. بقیه میشه محیط و بعدش میشه اشیا و بعدش میشه سیر و موانع درونی و موانع بیرونی. هر کدوم بر خودش مؤلفه داره. همینو بایستی یه چهار تایی بکنید، یه سه تایی. چهار تاییش میره روی عظمت و عزت و اون دیگه، اون سه تاییش میره روی ذکر و دعا و توکل. بعد شما هر چیزی رو که میبینید بایستی بتونید با این چهار تا و این سه تا ببینید. اینو باید تمرین کنید تا جلسه بعد ببینم چی کار میکنید. خیلی دستگاه جالبی میده، یعنی همین مقدار اگه فقط تا همین حدش هم شما دعا رو، یعنی بقیهش هم موفق نشیم، خودش خیلی پیروزیه بزرگه. انشالله خداوند به برکت این عید و امشب انشالله عید تولد پیامبر اعظم و همچنین امام جعفر صادق علیه السلام همه رو حاجت روا بکنه و تمام نواقص ما رو انشالله برطرف بکنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.